سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور قرار دارند. رهبر مخالفان مادورو فردا با معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. جان بولتون میگوید اگر روسیه در مبارزه با تروریسم جدی است باید در مقابل ایران بایستد. و 10 گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از تشکیل ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران خبر دادند. ساعتی پس از تنش در مرزهای ونزوئلا و کولومبیا بر سر توزیع کمک‌های انسان دوستانه خارجی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار متن و ویدئویی در توییتر اعلام کرد مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور و آینده خود هستند. So today I ask every member of the Maduro regime, set your country free. Now is the time for all Venezuelan patriots to act together as one united people. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز خطاب به مردم ونزوئلا نوشت ما با شما هستیم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با بیان اینکه ایالات متحده کمک‌هایی را برای تامین نیازهای حیاتی مردم ونزوئلا فراهم کرده از ارتش ونزوئلا خواست اجازه عبور این کمک‌ها را از مرز بدهد. ارتش روز گذشته تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور مانع ورود این کمک‌ها از کولومبیا شود. دست کم 2 نفر در این تنش‌ها کشته شدند. نیکولاس مادورو که موقعیتش به عنوان رئیس جمهور از سوی مخالفان و ده‌ها کشور به چالش کشیده شده، روز گذشته روابط دیپلماتیک با کولومبیا را قطع کرد. اما رئیس جمهور کولومبیا ممانعت از ورود کمک‌ها را جنایت علیه بشریت خوانده است. 5 فرمانده ارتش ونزوئلا نیز به خوان گوایدو رهبر مخالفان پیوستند. خوان گوایدو که خود را رئیس جمهوری موقت معرفی کرده، خواستار پیروی دیگر نیروهای ارتش از این 5 فرمانده شده است.
پیغام روشن است. مطابق قانون اساسی عمل کنید. آنها که به مردم ملحق شوند از عفو و تضمین امنیت برخوردار خواهند بود.
آقای گوایدو قرار است فردا دوشنبه در کولومبیا در نشستی بین‌المللی درباره تحولات ونزوئلا شرکت کند و با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی اعلام کرد اگر رئیس جمهوری روسیه در برقراری ثبات، مبارزه با تروریسم و پیشگیری از مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه جدی است، باید در کنار گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و در مقابل ایران بایستد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را به ارعاب شرکت‌های روس طرف تجارت با ایران متهم کرده بود. آقای بولتون تلاش‌های مسکو برای ارعاب این گروه و رئیس آن را غیر قابل قبول خوانده است. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گروه غیر حزبی در نیویورک است که هدف خود را جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای دارای سلاح هسته‌ای اعلام کرده است. یک ائتلاف از 10 گروه سیاسی با عنوان همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در شهر هانوفر آلمان اعلام موجودیت کرده است. احزاب دموکرات کردستان ایران، دموکرات کردستان، حزب کموله کردستان ایران، کموله زحمتکشان کردستان عضو این ائتلاف هستند. حزب مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، اتحاد دموکراتیک آذربایجان، بیرلیک، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران نیز دیگر گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف هستند. این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام موجودیت خود را اعلام کرده و ضمن تأکید بر ایجاد حکومتی مبتنی بر دموکراسی و جدایی دین از دولت، خواستار تمرکز زدایی از نظام سیاسی ایران و فدرالیسم شده است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه بخیر امروز. استان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شد. پیشنهاد یک نماینده مجلس برای برگزاری رفراندوم درباره لوایح مرتبط با FATF.
یک برنامه‌ریزی رو بتونن ارائه بدن که چگونه ما میتونیم
و واکنش‌ها به تشکیل گروه پژوهشی و علمی ققنوس. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اخذ مالیات از آستان قدس رضوی در چهارچوب بودجه سال 98 رأی دادند. آستان قدس رضوی اعلام کرده مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این مالیاتی است که تولید کنندگان آن را از مشتریان خود دریافت می‌کنند و با مالیات سالانه که دیگر فعالان اقتصادی می‌پردازند تفاوت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
این نمایندگان دیروز مصوب کردند که آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات هستند. اما این مصوبه یک استثنا هم دارد. این بنیادها و مؤسسات مالی با اذن صریح رهبر جمهوری اسلامی می توانند از پرداخت مالیات معاف شوند. در سالهای گذشته موضوع معافیت مالیاتی نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی اعتراضهایی را به دنبال داشته. یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه سال 98 توسط حسن روحانی به مجلس، رسانه‌های ایران خبری منتشر کردند مبنی بر مالیات 100 هزار تومانی آستان قدس در سال آینده. هرچند این خبر توسط مقامات رسمی کشور اعلام نشد، اما میزان درآمد آستان قدس رضوی نیز تا کنون شفاف نبوده است. نهادی که روزگاری قرار بود با موقوفات شهروندان کار خیریه پیشه کند، اما حالا آنقدر بزرگ و قدرتمند شده که از بیمارستان و فرودگاه تا خودروسازی و واردات و صادرات را در بر می‌گیرد. سال 1366 که قانون مالیاتی ایران تصویب شد، آیت الله خمینی آستان قدس و مؤسسات وابسته اش را از پرداخت مالیات معاف کرد.
اصلا مرکز ایران آستان قدس است.
اما نکته این است که 90% از بنگاه‌های متصل به آستان قدس بعد از مرگ آیت الله خمینی و در 3 دهه گذشته پدیدار شدند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب بودجه سال 98 طی مصوبه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح رو به پرداخت مالیات موظف کردند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم ما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت پرداخت مالیات از سوی این نهادها در چه مسائلی خلاصه میشه؟
البته باید اینجا متذکر بشم که شمار نهادهایی که از معافیت‌ها استفاده می‌کنند بیش از این 3 نهاد است. افزون بر این، بنا به گفته مقامات نزدیک 40% از اقتصاد ایران از این معافیت‌ها استفاده می‌کنه، بنابراین حجم اون بسیار زیاده. بخشی از کسر بودجه ایران هم با همین معافیت‌ها توضیح داده میشه، به این معنا که نهادهایی که از مالیات‌ها فرار میکنن یا از معافیت‌ها استفاده میکنن مالیات نمیدن و این باعث کسر بودجه میشه، عدم تعادل بودجه میشه و دولت میباید قرض بکنه این پول‌ها رو از بانک مرکزی و بالاخره نقدینگی تزریق بکنه به اقتصاد و این بخشی از تورم رو البته توضیح میده و وابستگی اقتصاد ایران به بازار نفت و قیمت نفت و ورود تنش‌های اقتصادی به اقتصاد ایران. اما اهمیت این به اصطلاح پرداخت مالیات تنها به مسائل اقتصادی خلاصه نمیشه، بلکه مسائل مدیریتی و سیاسی هم هست. با دادن مالیات این نهادها مجبور میشن که پاسخگو بشن، شفاف بشن و بالاخره در سبک مدیریتیشون تغییر ایجاد میشه. به ویژه اینکه بیاد بیاریم دادن مالیات از سوی نهادها باعث میشه که کارآمد بشن و به هر حال از منابعشون به شکل مطلوب استفاده بکنن و اگر این اجرایی بشه این لایحه، شاهد این خواهیم بود که بالاخره کسر بودجه کمتر خواهد بود و این تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ تورم در ایران و اون رو کاهش خواهد داد.
آیا علوی این مصوبه برای این مصوبه یک استثناء قائل شدن و اون هم این که این نهادها و این بنیادها و مؤسسات مالی با اذن صریح ولی فقیه یا همون رهبر جمهوری اسلامی میتونن که از پرداخت مالیات معاف بشن، این مطلب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب این مطلب تازه نیست، در 40 سال اخیر معافیت مالیاتی نهادها با همین مسئله توضیح داده شده و این باعث میشه که یک قانون، هر چندم که قانون خوبی باشه روی کاغذ، در نهایت اجرایی نشود و یک منفذی رو ایجاد میکنه برای فرار یا دور زدن قانون. و به هر حال حتی اگر قانون گفتم خوبم باشه، مانع اجرایی شدن این خواهد شد. منتها از این داستان بگذاریم، حتی اگر این قانون فرضاً تصویب بشود و استثنایی هم نداشته باشه، با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران که به هر حال حجم زیادی رو تشکیل میشه و قدرت نهادها، به نظر میاد که این قانون اجرایی نشه یا فرضاً اگر اجرایی بشه چندان کارآمد هم نباشه، بخصوص در آینده که ما میدونیم آینده سال آینده که دولت نیاز زیادی داره به منابع و با توجه به این فرار مالیاتی احتمال داره که کسری بودجه اون بیشتر بشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب بعد از گفتگو درباره رأی مجلس و اخذ مالیات از آستان قدس، بریم سراغ خبرهای از گوشه و کنار ایران. 17000 تن گوشت قرمز در گمرک بندرعباس دپو شده. حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام میگوید این گوشت ها به خاطر مسائل انتقال ارز و کامل نبودن اسناد وارد کنندگان در گمرک مانده است، اما به زودی با حل مشکلات در بازار مصرف توزیع می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، تورم در گروه گوشت از 90% گذشته است. پرونده خرید خدمت سربازی در سال 98 بسته شد. نمایندگان مجلس ایران با تصویب بندی از لایحه بودجه 98 درباره لزوم تصفیه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، عملاً خرید خدمت سربازی در سال 98 را منتفی کردند. در چند سال گذشته بندی در لایحه بودجه برای تعیین شرایط خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب تصویب می‌شد که امسال حذف شده است.
درگیری نیروها با مالباختگان سامن.
مالباختگان سکه سامن روز شنبه مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. این اعتراض با مداخله پلیس به خشونت و درگیری منجر شد. این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه سامن پیش از عید بین مالباختگان تقسیم شود. این پرونده بیش از 3500 تا 4000 شاکی دارد. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که لایحه برگزاری همه پرسی را درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کند. با وجود برگزاری چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو لایحه از لوایح FATF همچنان تصویب نشده. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه به ایران برای تصویب این لوایح 4 ماه دیگر مهلت داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
محمود صادقی نماینده مجلس در حساب توییتر خود با اشاره به عدم تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF نوشت که اگر مجمع هم نتواند تصمیم گیری کند، فرصت خوبی برای همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل 59 قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته هاست که نتوانسته بر سر تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT تصمیم گیری کند.
بعضی ها میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم ها رو اضافه میکنه. بعضی ها میگن نه، اگر ما اینا رو تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت. این بحث ها رو نمیشه با شتاب زندگی با عجله این کاری کرد.
پیشنهاد برگزاری همه پرسی بر سر لوایح گروه ویژه اقدام مالی در حالی صورت می‌گیرد که از حدود 30 سال پیش و پس از برگزاری رفراندوم بازنگری قانون اساسی در ایران همه پرسی برگزار نشده است. اصل 59 قانون اساسی ایران می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی صورت گیرد. پیش از محمود صادقی، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوع همه پرسی درباره این لوایح را در صورت تصویب نشدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت مطرح کرده بود. آقای انصاری گفته بود بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می کنند رفراندوم یعنی براندازی نظام. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را باز می کند و لایحه CFT نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می کند. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد تا شرایط این سازمان را تصویب و اجرا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده که لایحه برگزاری همه پرسی رو درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در اولین فرصت به مجلس ارائه کنه. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان. آقای مهرابی، چقدر جدی گرفته خواهد شد این صحبت آقای صادقی؟ آیا جمهوری اسلامی حالا چه درباره این موضوع یا چه درباره موضوعات دیگه به رفراندوم یا همه پرسی تن میده به نظرتون؟
مطرح کردن رفراندوم در ایران معمولا یک تابو محسوب میشه و حتی وقتی آقای روحانی هم موضوع رفراندوم رو مطرح کرد، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شدیداً به او حمله کردند. برای همین قاعدتاً این موضوع منتفی هست و شاید از نظر آقای صادقی بیشتر بار تبلیغاتی موضوع مطرح بوده و به هر حال در مقابل تجمعهایی که گروه مخالف برگزار میکنن، آقای صادقی معتقده که ارائه این لایحه نشون بده که به نوعی بخش عمده ای از مردم طرفدار تصویب این لوایح هستن و عملا اقدامات طرف مقابل مقاومت در برابر خواست مردمه.
خب اشاره کردین که یک جور تابو محسوب میشه برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنین که اصلا جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای برسه که بخواد رفراندوم حالا در مورد موضوعات دیگه برگزار بکنه؟
خیلی بعیده، مگه در موضوعاتی که از طرف خود حکومت بخواد دنبال بشه. مثلا اگر آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه برسن که قانون اساسی دوباره به ساختار قبلی یعنی ساختار نخست وزیری برگرده، ممکنه که رفراندوم برگزار بشه. اما این که به هر حال یک نهادی که بجز خود آیت الله خامنه‌ای حتی رئیس جمهور ایران یا مجلس ایران بخواد رفراندوم رو پیگیری بکنه تقریبا غیر عملی هست، چرا که در مورد خود رفراندوم هم به هر حال معمولا وضعیت به گونه‌ای تفسیر میشه که باید در نهایت نظر رهبر جمهوری اسلامی جلب بشه.
خب بریم سراغ این لوایح که سرش الان بحث هستش. سرنوشت این لوایح چه خواهد شد به نظرتون با توجه به ترکیبی که مجمع تشخیص مصلحت داره و اینکه در این مدت آیا نتیجه گرفته خواهد شد این مدتی که تمدید شده؟
اینکه به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصدیق نکرده شاید برای این بوده که به نوعی این فشارها بخوابه و تا حدودی فضا تعدیل بشه. اما قاعدتا اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ برجام هست باید در نهایت به نوعی به این مناسبات با اروپا تن بده و ممکنه که به هر حال این یک وضعیتی باشه مانند برجام که از یک جهت خیلی تبلیغات گسترده علیهش کردن اما در نهایت تصویب شد. از این جهت هم به هر حال این تبلیغاتی که علیه این لوایح میشه به نوعی فضاسازی هست برای خامیان آیت الله خامنه ای که رویهشون تضعیف نشه، اما در نهایت اون تصمیم نهایی خیلی ارتباطی با این تجمع ها یا این اعتراض ها نداره.
خب گفتین که برجام باهاش مخالفت میشد اما در نهایت تصویب شد. ما الان تجربه برجام رو داریم که بعدش خود آیت الله خامنه ای به نوعی ابراز پشیمانی کرد از اینکه موافقت کرده با تصویب برجام. آیا این اتفاق در مورد این لوایح خواهد افتاد؟
به هر حال آقای خامنه ای با این لوایح مخالفتی نکرده، ولی روش ایشون معمولا این هست که مسئولیت این چیز رو به عهده نمیگیره حتی اگر موافق اون بوده باشه. در مورد این لوایح هم به هر حال ممکنه که چراغ سبز بده که این لوایح تصویب بشه اما به صورت علنی مسئولیتش رو نپذیره.
بله، ممنون آقای مهرابی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب این هم از پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی. اما برگزاری نشست خبری از سوی گروه پژوهشی و علمی با نام ققنوس و اهدافی که اعضای این گروه برای فعالیت‌های خود اعلام کردن روز گذشته موجب شد تا شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره گفتگو رو آغاز کنند. هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها و گفتگوها.
شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران روز جمعه با معرفی پروژه تحقیقاتی به نام ققنوس از طرح خود برای بازسازی ایران در روستای پس از سرنگونی احتمالی جمهوری اسلامی سخن گفت. فرزند آخرین پادشاه ایران در نشستی خبری که در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد، هدف پروژه ققنوس را استفاده از دانش متخصصان ایرانی برای بازسازی ایران عنوان کرد. از اللهیار کنگرلو به عنوان مؤسس این گروه نام برده شده که بر اساس سایت رسمی ققنوس، مؤسس و مدیر پروژه ققنوس ایران، استاد دانشکده نوروبیولوژی بالینی و مدیر گروه فیزیک مغناطیسی و مهندسی مرکز تحقیقاتی دانشکده کلمبیا و مؤسسه روانپزشکی نیویورک. بیداد در توییتر نوشته یکی از موانع براندازی دغدغه مردم برای فردای آن است. به نظر میرسد ققنوس این دغدغه را نشانه رفته و میخواهد بگوید گلستان کردن ایران فقط سقوط جمهوری اسلامی را کم دارد. حرکت انگیزه بخش و مثبتی است در جهت براندازی، اما به نوشته این کاربر فقط حیف که وسیله استفاده ابزاری قرار گرفته. شاهین آزادی نوشته وقتی به اهداف و نظریات تیم ققنوس گوش کردم واقعا امیدوار شدم. نمیدونم شما چه حسی کردید، ولی برای من انگار تمام آرزوهام برای ایران باشکوه، آباد، مرفه و آزاد اومد جلوی چشمم. کاوه شیرزاد نوشته ققنوس ابتذال علم است. وقتی مهر یک جریان سیاسی روی آن می‌خورد و وقتی ابزار تبلیغات سیاسی می‌شود، ابتذال است. وقتی به اصطلاح دانشمند می‌پذیرد تحت نظر نماد یک جریان سیاسی خاص فعالیت کند و به نوشته این کاربر ماشین پروپاگاندا شود. علم در بستر آزادی رشد می‌کند، نه در محدوده یک جریان سیاسی. بعضی از کاربران هم نام این گروه یعنی ققنوس براشون جالب بوده که برگرفته از پرنده ای افسانه‌ایه که در پایان عمر هزار سالش روی توده ای از هیزم آتش روشن میکنه و از درون این آتش ققنوس جدیدی زاده میشه. استعاره ای از نوزایی یا احتمالاً همون چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن رنسانس و به دوره گذار اروپا از سده‌های میانه یا قرون وسطا به دوران نوین گفته میشه. آرش در اینستاگرام نوشته ققنوس در اغلب فرهنگ‌ها نماد جاودانگی و عمر دگربار تلقی شده. در مورد او گفته شده که اشک ققنوس زخم را درمان می‌کند، ققنوس صدای دلنشینی دارد و موسیقی از آوای او پدید آمده است.
سری بزنیم به خبرهای از گوش و کنار جهان. یک فیل دریایی بیش از 6500 کیلومتر را شنا کرد و ساحل کیپ تاون را به عنوان محل اقامت موقت خود برگزید. این فیل دریایی در قطب جنوب نشانه گذاری شده. این اولین بار نیست که یک فیل دریایی نشانه گذاری شده به این سواحل می آید. این فیل دریایی که در آفریقای جنوبی یک حیوان بسیار نادر است، فرصتی ارزشمند را برای بازدید کنندگان و اهالی این شهر به وجود آورده. روز همین جشنواره کایت و بادبادک در پاناما برگزار شد. یک سازمان غیردولتی هر سال این جشنواره را به عنوان راهی برای حفظ اتحاد و پیروی و حفظ سنت‌های چینی سازماندهی می‌کند. هدف آنها هماهنگ کردن جامعه و لذت بردن از دور همی‌های خانوادگی است. بادبادک‌ها در چین حدود 2000 سال پیش اختراع شدند و این جشنواره تلاش می‌کند این سنت را به نسل جوان منتقل کند. یک گروه رقص در هانوی پایتخت ویتنام روز شنبه یک رقص مفهومی را برای استقبال از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون برگزار کرد. دو گروه رقصنده با لباس تیره و روشن که معتقد بودند رنگ لباس‌هایشان نمایانگر دو سوی مذاکره آمریکا و کره شمالی است. نشست هانوی 27 و 28 ماه فوریه دو رهبر آمریکا و کره شمالی را برای بار دوم کنار هم قرار می‌دهد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در تیتر یکی خودش از دو تصمیم مهم بودجه‌ای مجلس برای سال 98 گزارش داده، نوشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 98 به پیشنهاد سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده رأی منفی دادند و همچنین به نوشته روزنامه به پیشنهاد اختصاص 1 لیتر بنزین در هر روز به هر ایرانی هم رأی ندادند. این طرح‌های بنزینی در سال آینده اجرا نخواهد شد. تأکید کرده این روزنامه بر اساس مصوبه نمایندگان 3 دهک پردرآمد جامعه ایران در سال آینده از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و دولت هم بر اساس مصوبه مجلس موظف شده که این 3 دهک رو حذف کنه. اما روزنامه همدلی بخش دیگری از مصوبات مجلس رو مورد توجه قرار داده، نوشته نمایندگان تصویب کردند که نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و زیرمجموعه های مربوط به نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی میکنند در سال 98 مالیات بپردازند. البته این روزنامه نوشته که دلیل این مصوبه این هست که در سال آینده 1,500,000 بشکه در هر روز میزان فروش نفت ایران نسبت به سال 97 کمتر خواهد بود. دولت روزهای دشواری رو به نوشته این روزنامه در خصوص تأمین بودجه باهاش مواجه هست و حالا روزنامه همدلی تأکید کرد که دلیل مصوبه نمایندگان این هست که این مالیات ها به دولت برسه و دولت بتونه کشور رو اداره کنه. اما روزنامه خراسان که در تیتر یک خودش همین مصوبات مجلس رو مورد بررسی قرار داده، تأکید کرده که در سالهای گذشته بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی بعد از اون که آستان قدس رضوی مبلغ نسبت به گردش مالی خودش مبلغ بسیار کمی رو به عنوان مالیات پرداخت میکرد، این همون پول بار دیگر از سوی دولت به آستان قدس رضوی برمیگشت و اشاره کرده به طور ضمنی روزنامه خراسان که این مصوبات در عمل اجرا نخواهند شد، چرا که بر اساس برخی فتواهای رهبران جمهوری اسلامی این معافیت مالیاتی شکل گرفته و بعید هست که مجلس بتونه و دولت بتونه مالیات بگیره از این نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان گرانی و سفره‌های خالی از سلامت. در این گزارش تاکید شده که بعد از کاهش مصرف مواد پروتئینی به دلیل گرانی گوشت و مرغ، قیمت مرغ حالا به نوشته روزنامه مواد لبنی همونقدر گران شدن که در تازه ترین آمارها اعلام شده که 24% مصرف مواد لبنی هم در جامعه ایران کاهش پیدا کرده. این روزنامه نوشته که ممکن هست این وضعیت بیماری سوء تغذیه رو به بیماری عمومی در ایران تبدیل کنه و منجر به تهدید سلامت شهروندان در حال حاضر و پیامدهای نسلی برای نسل‌های آینده ایران هم بشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ میگوید مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور قرار دارند. رهبر مخالفان مادورو فردا با معاون رئیس جمهوری دیدار میکند. جان بولتون میگوید اگر روسیه در مبارزه با تروریسم جدی است باید در مقابل ایران بایستد. و نهضت آزادی ایران نسبت به پیامدهای تحریم آمریکا برای مردم ایران هشدار داد. ساعتی پس از تنش در مرزهای ونزوئلا و کولومبیا بر سر توزیع کمک‌های انسان دوستانه خارجی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار متن و ویدئویی در توییتر اعلام کرد مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور و آینده خود هستند. So today I ask every member of the Maduro regime to set your country free. Now is the time for all Venezuelan patriots to act together as one united people. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز خطاب به مردم ونزوئلا نوشت ما با شما هستیم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با بیان اینکه ایالات متحده کمک‌هایی را برای تأمین نیازهای حیاتی مردم ونزوئلا فراهم کرده از ارتش ونزوئلا خواست اجازه عبور این کمک‌ها را از مرز بدهد. ارتش روز گذشته تلاش کرد با شلیک گاز اشکاور مانع ورود این کمک‌ها از کولومبیا شود. دست کم دو نفر در این تنش‌ها کشته شدند. نیکولاس مادورو که موقعیتش به عنوان رئیس جمهور از سوی مخالفان و ده‌ها کشور به چالش کشیده شده، روز گذشته روابط دیپلماتیک با کولومبیا را قطع کرد. اما رئیس جمهور کولومبیا ممانعت از ورود کمک‌ها را جنایت علیه بشریت خوانده است. پنج فرمانده ارتش ونزوئلا نیز به خوان گوایدو رهبر مخالفان پیوستند. خوان گوایدو که خود را رئیس جمهوری موقت معرفی کرده، خواستار پیروی دیگر نیروهای ارتش از این پنج فرمانده شده است.
پیغام روشن است. مطابق قانون اساسی عمل کنید. آنها که به مردم ملحق شوند از عفو و تضمین امنیت برخوردار خواهند بود.
آقای گوایدو قرار است فردا دوشنبه در کولومبیا در نشستی بین المللی درباره تحولات ونزوئلا شرکت کند و با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی اعلام کرد اگر رئیس جمهوری روسیه در برقراری ثبات، مبارزه با تروریسم و پیشگیری از مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه جدی است، باید در کنار گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و در مقابل ایران بایستد. سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را به ارعاب شرکت‌های روس طرف تجارت با ایران متهم کرده بود. آقای بولتون تلاش‌های مسکو برای ارعاب این گروه و رئیس آن را غیر قابل قبول خوانده است. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گروه غیر حزبی در نیویورک است که هدف خود را جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای دارای سلاح هسته‌ای اعلام نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به احزاب کشورهای مختلف نسبت به پیامدهای خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌ها علیه ایران از جمله آنچه تقویت موضع جریانات اقتدارگرایی داخلی خوانده هشدار داد. نهضت آزادی در نامه‌ای خود تاکید کرده که اقدامات آمریکا به همراه اسرائیل و عربستان در راستای کمک به مردم ایران نیست و تحریم‌های آمریکا منجر به تضعیف طبقه متوسط و محرومان جامعه شده و روند دموکراسی خواهی در ایران را نیز مختل می‌کند. مقامات دولت دونالد ترامپ هدف از وضع تحریم‌های جدید را فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر اساسی در رفتار آن اعلام کردند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی به مردم عادی در ایران لطمه‌ای وارد نکند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه بخار امروز. استان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شد. پیشنهاد یک نماینده مجلس برای برگزاری رفراندوم درباره لوایح مرتبط با FATF.
یک برنامه ریزی رو بتونن ارائه بدن که چگونه ما میتونیم.
و واکنش ها به تشکیل گروه پژوهشی و علمی ققنوس. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اخذ مالیات از آستان قدس رضوی در چهارچوب بودجه سال 98 رأی دادند. آستان قدس رضوی اعلام کرده مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این مالیاتی است که تولیدکنندگان آن را از مشتریان خود دریافت می‌کنند و با مالیات سالانه که دیگر فعالان اقتصادی می‌پردازند تفاوت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
این نمایندگان دیروز مصوب کردند که آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات هستند. اما این مصوبه یک استثنا هم دارد. این بنیادها و مؤسسات مالی با اذن صریح رهبر جمهوری اسلامی می توانند از پرداخت مالیات معاف شوند. در سالهای گذشته موضوع معافیت مالیاتی نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی اعتراضهایی را به دنبال داشته. یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه سال 98 توسط حسن روحانی به مجلس، رسانه‌های ایران خبری منتشر کردند مبنی بر مالیات 100 هزار تومانی آستان قدس در سال آینده. هرچند این خبر توسط مقامات رسمی کشور اعلام نشد، اما میزان درآمد آستان قدس رضوی نیز تا کنون شفاف نبوده است. نهادی که روزگاری قرار بود با موقوفات شهروندان کار خیریه پیشه کند، اما حالا آنقدر بزرگ و قدرتمند شده که از بیمارستان و فرودگاه تا خودروسازی و واردات و صادرات را در بر می‌گیرد. سال 1366 که قانون مالیاتی ایران تصویب شد، آیت الله خمینی آستان قدس و مؤسسات وابسته اش را از پرداخت مالیات معاف کرد.
اصلا مرکز ایران آستان قدس است.
اما نکته این است که 90% از بنگاه‌های متصل به آستان قدس بعد از مرگ آیت الله خمینی و در 3 دهه گذشته پدیدار شدند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب بودجه سال 98 طی مصوبه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح رو به پرداخت مالیات موظف کردند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم ما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت پرداخت مالیات از سوی این نهادها در چه مسائلی خلاصه میشه؟
البته باید اینجا متذکر بشم که شمار نهادهایی که از معافیت‌ها استفاده می‌کنند بیش از این 3 نهاد است. افزون بر این، بنا به گفته مقامات نزدیک 40% از اقتصاد ایران از این معافیت‌ها استفاده می‌کنه، بنابراین حجم اون بسیار زیاده. بخشی از کسر بودجه ایران هم با همین معافیت‌ها توضیح داده میشه، به این معنا که نهادهایی که از مالیات‌ها فرار میکنن یا از معافیت‌ها استفاده میکنن مالیات نمیدن و این باعث کسر بودجه میشه، عدم تعادل بودجه میشه و دولت میباید قرض بکنه، این پول‌ها رو از بانک مرکزی و بالاخره نقدینگی تزریق بکنه به اقتصاد و این بخشی از تورم رو البته توضیح میده و وابستگی اقتصاد ایران به بازار نفت و قیمت نفت و ورود تنش‌های اقتصادی به اقتصاد ایران. اما اهمیت این به اصطلاح پرداخت مالیات تنها به مسائل اقتصادی خلاصه نمیشه، بلکه مسائل مدیریتی و سیاسی هم هست. با دادن مالیات این نهادها مجبور میشن که پاسخگو بشن، شفاف بشن و بالاخره در سبک مدیریتیشون تغییر ایجاد میشه. به ویژه اینکه بیاد بیاریم دادن مالیات از سوی نهادها باعث میشه که کارآمد بشن و به هر حال از منابعشون به شکل مطلوب استفاده بکنن و اگر این اجرایی بشه این لایحه، شاهد این خواهیم بود که بالاخره کسر بودجه کمتر خواهد بود و این تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ تورم در ایران و اون رو کاهش خواهد داد.
آیا علوی، این مصوبه، برای این مصوبه یک استثناء قائل شدن و اون هم این که این نهادها و این بنیادها و مؤسسات مالی با اذن صریح ولی فقیه یا همون رهبر جمهوری اسلامی میتونن که از پرداخت مالیات معاف بشن، این مطلب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب این مطلب تازه نیست. در 40 سال اخیر معافیت مالیاتی نهادها با همین مسئله توضیح داده شده و این باعث میشه که یک قانون، هر چندم که قانون خوبی باشه روی کاغذ، در نهایت اجرایی نشود و یک منفذی رو ایجاد میکنه برای فرار یا دور زدن قانون. و به هر حال حتی اگر قانون، گفتم، خوبم باشه، مانع اجرای شدن این خواهد شد. منتها از این داستان بگذاریم، حتی اگر این قانون فرضاً تصویب بشود و استثنایی هم نداشته باشه، با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران که به هر حال حجم زیادی رو تشکیل میشه و قدرت نهادها، به نظر میاد که این قانون اجرایی نشه یا فرضاً اگر اجرایی بشه چندان کارآمد هم نباشه، بخصوص در آینده که ما میدونیم آینده، سال آینده، که دولت نیاز زیادی داره به منابع و با توجه به این فرار مالیاتی احتمال داره که کسری بودجه اون بیشتر بشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب بعد از گفتگو درباره رأی مجلس و اخص مالیات از آستان قدس، بریم سراغ خبرهای از گوشه و کنار ایران. 17,000 تن گوشت قرمز در گمرک بندرعباس دپو شده. حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، میگوید این گوشت ها به خاطر مسائل انتقال ارز و کامل نبودن اسناد وارد کنندگان در گمرک مانده است، اما به زودی با حل مشکلات در بازار مصرف توزیع می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، تورم در گروه گوشت از 90% گذشته است. پرونده خرید خدمت سربازی در سال 98 بسته شد. نمایندگان مجلس ایران با تصویب بندی از لایحه بودجه 98 درباره لزوم تصفیه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، عملاً خرید خدمت سربازی در سال 98 را منتفی کردند. در چند سال گذشته بندی در لایحه بودجه برای تعیین شرایط خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب تصویب می‌شد که امسال حذف شده است.
درگیری نیروها با مالباختگان سامن.
مالباختگان سکه سامن روز شنبه مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. این اعتراض با مداخله پلیس به خشونت و درگیری منجر شد. این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه سامن پیش از عید بین مالباختگان تقسیم شود. این پرونده بیش از 3500 تا 4000 شاکی دارد. اما محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که لایحه برگزاری همه پرسی را درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کند. با وجود برگزاری چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو لایحه از لوایح FATF همچنان تصویب نشده. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه به ایران برای تصویب این لوایح 4 ماه دیگر مهلت داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
محمود صادقی، نماینده مجلس، در حساب توییتر خود با اشاره به عدم تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF نوشت که اگر مجمع هم نتواند تصمیم گیری کند، فرصت خوبی برای همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل 59 قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته هاست که نتوانسته بر سر تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT تصمیم گیری کند.
بعضی ها میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم ها رو اضافه میکنه. بعضی ها میگن نه، اگر ما اینا رو تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت. این بحث ها رو نمیشه با شتاب زندگی با عجله این کاری کرد.
پیشنهاد برگزاری همه پرسی بر سر لوایح گروه ویژه اقدام مالی در حالی صورت می‌گیرد که از حدود 30 سال پیش و پس از برگزاری رفراندوم بازنگری قانون اساسی در ایران همه پرسی برگزار نشده است. اصل 59 قانون اساسی ایران می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی صورت گیرد. پیش از محمود صادقی، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوع همه پرسی درباره این لوایح را در صورت تصویب نشدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت مطرح کرده بود. آقای انصاری گفته بود بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می کنند رفراندوم یعنی براندازی نظام. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را باز می کند و لایحه CFT نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تسهیل می کند. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد تا شرایط این سازمان را تصویب و اجرا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده که لایحه برگزاری همه پرسی رو درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در اولین فرصت به مجلس ارائه کنه. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان. آقای مهرابی، چقدر جدی گرفته خواهد شد این صحبت آقای صادقی؟ آیا جمهوری اسلامی حالا چه درباره این موضوع یا چه درباره موضوعات دیگه به رفراندوم یا همه پرسی تن میده به نظرتون؟
مطرح کردن رفراندوم در ایران معمولا یک تابو محسوب میشه و حتی وقتی آقای روحانی هم موضوع رفراندوم رو مطرح کرد، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شدیداً به او حمله کردن. برای همین قاعدتاً این موضوع منتفی هست و شاید از نظر آقای صادقی بیشتر بار تبلیغاتی موضوع مطرح بوده و به هر حال در مقابل تجمعهایی که گروه مخالف برگزار میکنن، آقای صادقی معتقده که ارائه این لایحه نشون بده که به نوعی بخش عمده ای از مردم طرفدار تصویب این لوایح هستن و عملا اقدامات طرف مقابل مقاومت در برابر خواست مردمه.
خب اشاره کردین که یک جور تابو محسوب میشه برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنین که اصلا جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای برسه که بخواد رفراندوم حالا در مورد موضوعات دیگه برگزار بکنه؟
خیلی بعیده، مگه در موضوعاتی که از طرف خود حکومت بخواد دنبال بشه. مثلا اگر آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه برسن که قانون اساسی دوباره به ساختار قبلی یعنی ساختار نخست وزیری برگرده، ممکنه که رفراندوم برگزار بشه. اما این که به هر حال یک نهادی که بجز خود آیت الله خامنه‌ای حتی رئیس جمهور ایران یا مجلس ایران بخواد رفراندوم رو پیگیری بکنه تقریبا غیر عملی هست، چرا که در مورد خود رفراندوم هم به هر حال معمولا وضعیت به گونه‌ای تفسیر میشه که باید در نهایت نظر رهبر جمهوری اسلامی جلب بشه.
خب بریم سراغ این لوایح که سرش الان بحث هستش. سرنوشت این لوایح چه خواهد شد به نظرتون با توجه به ترکیبی که مجمع تشخیص مصلحت داره و اینکه در این مدت آیا نتیجه گرفته خواهد شد این مدتی که تمدید شده؟
اینکه به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصدیق نکرده شاید برای این بوده که به نوعی این فشارها بخوابه و تا حدودی فضا تعدیل بشه. اما قاعدتا اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ برجام هست باید در نهایت به نوعی به این مناسبات با اروپا تن بده و ممکنه که به هر حال این یک وضعیتی باشه مانند برجام که از یک جهت خیلی تبلیغات گسترده علیهش کردن اما در نهایت تصویب شد. از این جهت هم به هر حال تبلیغاتی که علیه این لوایح میشه به نوعی فضاسازی هست برای خامیان آیت الله خامنه‌ای که روحیه‌شون تضعیف نشه، اما در نهایت اون تصمیم نهایی خیلی ارتباطی با این تجمع‌ها یا این اعتراض‌ها نداره.
خب گفتین که برجام باهاش مخالفت میشد اما در نهایت تصویب شد. ما الان تجربه برجام رو داریم که بعدش خود آیت الله خامنه ای به نوعی ابراز پشیمانی کرد از اینکه موافقت کرده با تصویب برجام. آیا این اتفاق در مورد این لوایح خواهد افتاد؟
به هر حال آقای خامنه ای با این لوایح مخالفتی نکرده، ولی روش ایشون معمولا این هست که مسئولیت این چیز رو به عهده نمیگیره حتی اگر موافق اون بوده باشه. در مورد این لوایح هم به هر حال ممکنه که چراغ سبز بده که این لوایح تصویب بشه اما به صورت علنی مسئولیتش رو نپذیره.
بله، ممنون آقای مهرابی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب این هم از پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی. اما برگزاری نشست خبری از سوی گروه پژوهشی و علمی با نام ققنوس و اهدافی که اعضای این گروه برای فعالیت‌های خود اعلام کردن روز گذشته موجب شد تا شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره گفتگو رو آغاز کنند. هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها و گفتگوها.
شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران روز جمعه با معرفی پروژه تحقیقاتی به نام ققنوس از طرح خود برای بازسازی ایران در روستای پس از سرنگونی احتمالی جمهوری اسلامی سخن گفت. فرزند آخرین پادشاه ایران در نشستی خبری که در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد، هدف پروژه ققنوس را استفاده از دانش متخصصان ایرانی برای بازسازی ایران عنوان کرد. از اللهیار کنگرلو به عنوان مؤسس این گروه نام برده شده که بر اساس سایت رسمی ققنوس، مؤسس و مدیر پروژه ققنوس ایران، استاد دانشکده نوروبیولوژی بالینی و مدیر گروه فیزیک مغناطیسی و مهندسی مرکز تحقیقاتی دانشکده کلمبیا و مؤسسه روانپزشکی نیویورک. بیداد در توییتر نوشته یکی از موانع براندازی دغدغه مردم برای فردای آن است. به نظر می‌رسد ققنوس این دغدغه را نشانه رفته و می‌خواهد بگوید گلستان کردن ایران فقط سقوط جمهوری اسلامی را کند دارد. حرکت انگیزه بخش و مثبتی است در جهت براندازی، اما به نوشته این کاربر فقط حیف که وسیله استفاده ابزاری قرار گرفته. شاهین آزادی نوشته وقتی به اهداف و نظریات تیم ققنوس گوش کردم واقعا امیدوار شدم. نمیدونم شما چه حسی کردید، ولی برای من انگار تمام آرزوهام برای ایران باشکوه، آباد، مرفه و آزاد اومد جلوی چشمم. کاوه شیرزاد نوشته ققنوس ابتذال علم است. وقتی مهر یک جریان سیاسی روی آن می‌خورد و وقتی ابزار تبلیغات سیاسی می‌شود، ابتذال است. وقتی به اصطلاح دانشمند می‌پذیرد تحت نظر نماد یک جریان سیاسی خاص فعالیت کند و به نوشته این کاربر ماشین پروپاگاندا شود. علم در بستر آزادی رشد می‌کند، نه در محدوده یک جریان سیاسی. بعضی از کاربران هم نام این گروه یعنی ققنوس براشون جالب بوده که برگرفته از پرنده ای افسانه‌ایه که در پایان عمر هزار سالش روی توده ای از هیزم آتش روشن میکنه و از درون این آتش ققنوس جدیدی زاده میشه. استعاره ای از نوزایی یا احتمالاً همون چیزی که فرنگی ها بهش میگن رنسانس و به دوره گذار اروپا از سده های میانه یا قرون وسطا به دوران نوین گفته میشه. آرش در اینستاگرام نوشته ققنوس در اغلب فرهنگ‌ها نماد جاودانگی و عمر دگربار تلقی شده. در مورد او گفته شده که اشک ققنوس زخم را درمان می‌کند، ققنوس صدای دلنشینی دارد و موسیقی از آقای او پدید آمده است.
بعدی بزنیم به خبرهای از گوشه و کنار جهان. یک فیل دریایی بیش از 6500 کیلومتر را شنا کرد و ساحل کیپ تاون را به عنوان محل اقامت موقت خود برگزید. این فیل دریایی در قطب جنوب نشانه گذاری شده. این اولین بار نیست که یک فیل دریایی نشانه گذاری شده به این سواحل می آید. این فیل دریایی که در آفریقای جنوبی یک حیوان بسیار نادر است، فرصتی ارزشمند را برای بازدید کنندگان و اهالی این شهر به وجود آورده. روز دهمی جشنواره کایت و بادبادک در پاناما برگزار شد. یک سازمان غیردولتی هر ساله این جشنواره را به عنوان راهی برای حفظ اتحاد و پیروی و حفظ سنت‌های چینی سازماندهی می‌کند. هدف آنها هماهنگ کردن جامعه و لذت بردن از دور همی‌های خانوادگی است. بادبادک‌ها در چین حدود 2000 سال پیش اختراع شدند و این جشنواره تلاش می‌کند این سنت را به نسل جوان منتقل کند. یک گروه رقص در هانوی پایتخت ویتنام روز شنبه یک رقص مفهومی را برای استقبال از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون برگزار کرد. دو گروه رقصنده با لباس تیره و روشن که معتقد بودند رنگ لباس‌هایشان نمایانگر دو سوی مذاکره آمریکا و کره شمالی است. نشست هانوی 27 و 28 ماه فوریه دو رهبر آمریکا و کره شمالی را برای بار دوم کنار هم قرار می‌دهد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رئیس‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش از دو تصمیم مهم بودجه مجلس برای سال 98 گزارش داده، نوشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 98 به پیشنهاد صحنه‌بندی بنزین در سال آینده رأی منفی دادند و همچنین به نوشته روزنامه به پیشنهاد اختصاص 1 لیتر بنزین در هر روز به هر ایرانی هم رأی ندادند. این طرح‌های بنزینی در سال آینده اجرا نخواهد شد. تأکید کرده این روزنامه بر اساس مصوبه نمایندگان 3 دهک پردرآمد جامعه ایران در سال آینده از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و دولت هم بر اساس مصوبه مجلس موظف شده که این 3 دهک رو حذف کنه. اما روزنامه همدلی بخش دیگری از مصوبات مجلس رو مورد توجه قرار داده، نوشته نمایندگان تصویب کردند که نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و زیرمجموعه های مربوط به نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی میکنن در سال 98 مالیات بپردازن. البته این روزنامه نوشته که دلیل این مصوبه این هست که در سال آینده 1,500,000 بشکه در هر روز میزان فروش نفت ایران نسبت به سال 97 کمتر خواهد بود. دولت روزهای دشواری رو به نوشته این روزنامه در خصوص تأمین بودجه باهاش مواجه هست و حالا روزنامه همدلی تاکید کرد که دلیل مصوبه نمایندگان این هست که این مالیات ها به دولت برسه و دولت بتونه کشور رو اداره کنه. اما روزنامه خراسان که در تیتر یک خودش همین مصوبات مجلس رو مورد بررسی قرار داده، تاکید کرده که در سالهای گذشته بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی بعد از اون که آستان قدس رضوی مبلغ نسبت به گردش مالی خودش مبلغ بسیار کمی رو به عنوان مالیات پرداخت میکرد، این همون پول بار دیگر از سوی دولت به آستان قدس رضوی برمیگشت و اشاره کرده به طور ضمنی روزنامه خراسان که این مصوبات در عمل اجرا نخواهند شد، چرا که بر اساس برخی فتواهای رهبران جمهوری اسلامی این معافیت مالیاتی شکل گرفته و بعید هست که مجلس بتونه و دولت بتونه مالیات بگیره از این نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان گرانی و سفره‌های خالی از سلامت. در این گزارش تاکید شده که بعد از کاهش مصرف مواد پروتئینی به دلیل گرانی گوشت و مرغ، قیمت مرغ حالا به نوشته روزنامه مواد لبنی همونقدر گران شدن که در تازه ترین آمارها اعلام شده که 24% مصرف مواد لبنی هم در جامعه ایران کاهش پیدا کرده. این روزنامه نوشته که ممکن هست این وضعیت بیماری سوء تغذیه رو به بیماری عمومی در ایران تبدیل کنه و منجر به تهدید سلامت شهروندان در حال حاضر و پیامدهای نسلی برای نسل‌های آینده ایران هم بشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.